خب صدای ما رو همچنان از رادیو فردا میشنوید و از ایستگاه فردا، برنامه ایستگاه فردا. من فرشید منوفی هستم. کمی شرایط برنامه ما تغییر کرده با توجه به اینکه میدونین شنونده های ما میدونن که این برنامه برنامه طنز ایستگاه فرداست، ولی با توجه به اینکه استاد محمد رضا شجریان امروز پنج شنبه در 80 سالگی متاسفانه از بین ما رفتند، این دقایق رو اختصاص دادیم به صحبت در مورد استاد شجریان و از تصنیف‌های ایشون خواهیم شنید و با چند تا از همکارانمون درباره ایشون صحبت خواهیم کرد.
کردم که گفتم حبیبم قم با تقریبان درمون نکردم مسکین غریبان
خب همکارمون مهداد قاسمفر در استودیو در کنار ما. سلام مهداد.
سلام به تو و سلام به همراهان این برنامه رادیو.
خب همونطور که میدونی با خبر شدیم استاد شجریان دقایق پیش درگذشت. برای این از تو خواستم بیای در استودیو که کمی با هم بیشتر راجع به شجریان حرف بزنیم و اینکه چرا استاد شجریان انقدر متفاوت بود، چرا نام استاد شجریان که میاد با خودش یک بار دیگری میاره.
فرشید، واقعا محمد رضا شجریان به دلیل تاریخ 40 ساله اخیر و اتفاقاتی که در واقع پیرامون او رخ داد، چه در ببین حضور شجریان مصادف شد با دورانی به خصوص، در یعنی در دوران معاصرش پیش از انقلاب که یه مقدار ماجراش متفاوت هست. به عنوان یک هنرمندی بود که در تلویزیون ایران حضور داشت در کنار سایر اساتید، همون موقع هم در حافظیه شیراز در جریان جشنهای 2500 سال شرکت کرد و بهترین موسیقی ها رو، مثلا هنوز راست پنجگاهی که اجرا کرده از بهترین کارهای اوست و تقریبا میشه گفت هیچ اجرایی برتر از اون نیامده. بنابراین در مقطع سال 57 که انقلاب ایران میشه، شجریان یک استاد شناخته شده است، اگرچه سن و سالی نداره، مثلا حدود 30 سال 35 6 سال مثلا سن داره، ولی بسیار شناخته شده است. اما یکی از دلایلی که شجریان پیوند خورد به قلب مردم یا به روان مردم ایران، به گمان من وقایعی است که بعد از 57 رخ میده و در همون دهه اول بعد از انقلاب که سالهای مصادف با جنگ و یک سرکوب گسترده سیاسی در جامعه ایران بود، تنها صدایی بود که با موسیقیش و با آوردن موسیقی که به دلیل اینکه بنمایش موسیقی اصیل بود و شعر کلاسیک ایران بود و غیر قابل ممنوع کردن بود مثل سایر انواع موسیقی در ایران،
درسته.
تونست که موسیقی رو در بین مردم در واقع بیاره و تمام طبقات اجتماعی ایران رو در واقع به نوعی با این موسیقی و با این پیام‌هایی که داشت سیراب بکنه. اگه توجه بکنی حتی شکل موسیقی هم که در دهه 60 مثلا ارائه میداد خیلی هماهنگ بود با آن وقایع اجتماعی و سیاسی که در اون دهه ما شاهدش بودیم، جامعه سرکوب شده تحت فشار.
میشه گفت همیشه عملا در تمام دورانها همراه بوده دیگه،
همراه با بقای اجتماعی بوده،
با بقای اجتماعی بوده و دقیقا. از درد مردم و چیزی دقیقا. که دقیقا میشه گفت دقیقا. چیزی که از مردم میگرفته رو تبدیل به حالا هنر خودش و در موسیقی به خودشون برمیگردوند و فکر کنم همین بود که خیلی
کاملا همین بود. بعد از طرفی اجراهای بی نظیرش و استادی بی بدیلش، به هر حال ما در همزمان با استاد شجریان مثلا استادای دیگه هم داشتیم مثلا بله. شهرام ناظری و سایر اساتیدی که آمدن ولی هیچ کدوم مرتبه شجریان رو پیدا نکردن، یکی به دلیل همین موقعیت مردمی و رابطه‌ای که با مردم برقرار کرد و هم شناخت خیلی دقیقش از شعر حافظ، شعر سعدی، اشعار کلاسیک ایران، انتخاب اونها برای موسیقیش، دستگاهی که انتخاب کرد برای این موسیقی و همزمانیش با همینی که الان گفتیم، یعنی موقعیت اجتماعی مختلفی که مردم داشتن و جذاب میکرد این رو، انگار درست. که پاسخ دردهای مردم بود، پاسخ تنهایی مردم بود، پاسخ بیکسی مردم بود در اون دهه.
و خیلی هم تاکید روی این مسئله داشت که حالا خصوصا این اواخر هم چند تا مصاحبه ازش اومده بود، این که هنرمند باید مستقل باشه، یعنی این استقلال و دوری هنرمندان از اهالی سیاست و قدرتمندان،
ولی کاملا اشاره
که عملا این رو در کارتون، یعنی نظرش این بود که اینو در کارتون نشون بدید، همون کاری که خودش کرد.
دقیقاً در شرایطی که بسیاری از هنرمندان مجبور بودند به خاطر اینکه منابع مالی دست نظام سیاسی هست، دولت هست، یه جورایی به هر حال رابطه داشته باشند و در گرو در واقع بازی‌های سیاسی باشن به نوعی، یعنی محدود بکنن خودشون، دست کم خودشون خودسانسوری‌های بزرگی بکنن. شجریان این موقعیت بیبدیلش، این موقعیت رو بهش داد که بتونه سرپای خودش بیسته، منابع مالیش رو مستقل بکنه از منابع رسمی و این چنین بتونه هنرمند مستقل باقی بمونه، دیدگاه سیاسیش هم بیان بکنه. توجه بکنیم که شاید اولین هنرمند ایرانی بود که زمانی که به خارج کشور میاد حاضر میشه با رسانه‌های بیرون بشینه و صحبت بکنه. این اتفاق خیلی
بایده. یک بخش از صحبتاشو داریم، اینو بشنویم. به اتفاق
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه، سروش هم بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میاد و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستمها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم.
بله، هنرمندانی که خودشون رو به اغواهای سیاست مداران آغشته میکنن از نظر آقای شجریان آدمهای بیچاره و بیمایه و به دنبال قدرتند و خود آقای شجریان گفته وظیفه هنرمند در همبستگی با مردم و دادخواهی در مقابل سیاستی که تو خیلی از کارهای آقای شجریان میشنویم و خصوصا در این کار که بشنویمش و بعد با مهرداد قاسم‌فر بیشتر راجبش صحبت کنیم.
تفنگت را زمین بگذار، تفنگت را زمین بگذار که من بیزارم از دیدار
مرتضی فکر میکنم این کار تفنگت رو زمین بگذار نقطه اوج به هر حال کاری بود که شجریان کرد و خودش رو عملا دقیقا در کنار مردم و بین مردم قرار داد.
میشه گفت
در اوج اون اعتراضات سال 88
کاملا همینطوره. تو سالهای التهاب جامعه ایران زمانی که تقریبا میشه گفت تمام چهره‌های اهل هنر ایران در حوزه موسیقی در حوزه‌های دیگه تا حد زیادی توان گفتگو نداشتن یا اساسا صداشون شنیده نمیشد یا ترجیح میدادن که در سکوت باشن، شجریان با همین کار به نوعی پیامش رو به جامعه رسون، پیام این که هنرمند باید در شرایط حساس کنار مردمش باشه. من میخوام اینجا به یک نکته رو هم اشاره بکنم. شجریان دهه 80 اش با این سرود، با این ترانه گره خورده که با اتفاقات اجتماعی. دهه 60 خورشیدی که صحبتشو کردیم با ترانه مرغ سحر گره خورده. میدونی این اجرای زیادی شده، منتها اجرای شجریان از مرغ سحر به نوعی در واقع انگار که تعریف تمام اون فشار غیر قابل تحملی بود که جامعه سیاست زده و سرکوب شده ایران در دهه 60 داشت تجربه میکرد. دهه‌ای که کشتار 60 تابستان 67 رو ما داشتیم، در کشته‌های جنگ رو داشتیم و در واقع یه جورایی نظام سیاسی داشت خودش رو تثبیت میکرد و روبروی مردم داشت خودش رو تعریف میکرد. در اون شرایط بود که وقتی که شجریان مرغ سحر رو میخوند، تمام سالن‌ها هر جایی که این برنامه رو اجرا میکرد انگار که یک انفجاری شما شاهدش بودی.
مرغ سحر ناله سر کن، داغ مرا تازه تر کن، زاه شرر بار این قفس را بر شکن و زیر آز بر کن. در نغمه آزادی نوع بشر سرام و از نفسی عرصه این خاک تو درام پر شرر کن.
همچنان همراه شما هستیم با ویژه برنامه به مناسبت درگذشت استاد محمد رضا شجریان. همکارم مرداد قاسمفر در استودیو هست و داشتیم راجع به موسیقی استاد شجریان صحبت میکردیم و دوره‌های مختلف موسیقی و اینکه ایشون کنار مردم بودن همیشه و در دوره‌های مختلف چه کارهایی رو ارائه دادن، که خب رسیدیم به مرغ سحر. از دوره از دهه 60 صحبت کردیم و مرغ سحر، حالا یه خورده برگردیم عقب‌تر در دوران انقلاب چطور؟
در دوران انقلاب اتفاقا شجریان و محمد رضا لطفی با تشکیل گروه موسیقی چاوش مثلا به شدت فعال بودن و کارهایی رو ارائه دادن که جاودانه بود، به نوعی تعریف وقایع سال 57-58 بود. مثلا تصنیفی که با از خون جوانان وطن لاله دمیده، این کار
شاید البته الان بخوایم اون کار پخش کنیم خیلی خوشحال نشن ازش، ولی بخشی از تاریخ و بخشی از کار استاد شجریانه.
به هر حال این روایت تاریخی است، یعنی علاوه اینا فکت تاریخیه و
مثلا داریم تاکید میکنیم روی این که عملا کنار مردم بوده و
دقیقاً هر جا و هر وقتی که اکثریت جامعه ایران چیزی رو میخواسته، محمد رضا شجریان موسیقیش رو با اون وضعیت تعریف میکرده. میخوام در واقع اینو بگم که شجریان هیچ وقت کنار حاکمیت ها نایستاد، در هیچ دوره ای کنار حکومت ها و قدرت نایستاد، خودش رو در میانه مردم تعریف کرد. دلیل جذابیتش واقعا بخش بزرگیش همینه که مردم او رو چیزی جدای از خودشون یا در برج عاج نشستن تعریف نکردن، او رو یک آدم دور از دست تعریف نکردن،
کنار خودشون لمسش کردن.
موسیقیشون با او بود، حرکت‌های اجتماعی رو با او تجربه کردن و تمام این خاطرات باعث میشه که یک هنرمندی به اوج برسه و اگه نوبلی بتونیم تعریف بکنیم، نوبل مردمی رو مردم به شجریان واقعا اهدا کردن.
از خون جوان، از خون جوان، از خون جوان، آنه وطن لاله، خدا لاله، حبیب لاله، جانم لاله دمی. از ماتم سر، از ماتم سر، از ماتم سر، به قدشان سر و جانم سر و خدا سر و حبیب سر و خمیر. در سایه گل بلبل از این قرص خزیده مریض و چومن در
کاری بود که بهش اشاره کردی مرداد، از خون جوانان وطن لاله دلار دادم میده که در همون بحبوحه انقلاب خونده شد توسط استاد شجریان.
دقیقاً سال 57، بعد همینطور دههای مختلف کارخاش رو در واقع با همون شرایط پیش آورد. من در مجموع اگر فرشید بخوام در مورد شجریان یک جمله بگم، میتونم بگم که شجریان محبوب ترین، من رو کلمه محبوب تاکید میکنم چون ممکنه خیلی ها نظراتی در مورد صدای شجریان داشته باشن، یه مثلا نقدی بگن که فلان کس بهتر از او اجرا می... اینا اصلا بحثش جداست، ولی در تعریف اجتماعی شجریان محبوب ترین هنرمندی شد که در تاریخ 100 ساله اخیر ما میتونیم ازش یاد بکنیم. واقعا به این مرتبه رسید و چون این کسی رو به سختی میشه گفت در گذشته.
دقیقا خیلی سخته، هنوز سخته و باورش سخته. ممنونم ازت مهرداد قاسمفر عزیز به خاطر وقتت. همکارمون شهرام میریان به مناسبت تولد 80 سالگی استاد شجریان در همین فکر می‌کنم 2-3 هفته پیش یک برنامه رو آماده کرده بود که بخشیش از گفتگوهای ایشون با خود استاد شجریان که بریم اتفاق بشنویم.
من تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدم که هیچ دولتی، هیچ سازمانی از من به خواستهاش سوء استفاده بکنه یا منو زبان خودش بدونه. من زبان مردمم هستم، من با مردمم زندگی میکنم، مردمی که در طول تاریخ درد کشیدن و هویت خودشون رو حفظ کردن. من با اون مردم زندگی کردم، با اون مردمم زندگی خواهم کرد.
این صدای استاد محمدرضا شجریان است که چند سال پیش در گفتگو با ما از موسیقی و تعهد اجتماعیش گفت. هنرمندی که نه تنها در موسیقی آوازی و آهنگسازی، بلکه در سازسازی، خوشنویسی، گیاهشناسی و گلشناسی هم دستی توانا دارد. این استاد بی‌بدیل از خردسالی و نوجوانی در مشهد به هنر آواز دل بست و در میانسالی بر قله این هنر نشست. زنده یاد افسر شاهوردیانی، مادر استاد شجریان چند سال پیش در سفری به آلمان در گفتگوی با ما درباره خانواده خود و چگونگی گرایش فرزند ارشدش به آواز اینطور گفت:
16 سالم بود با پدرش ازدواج کرده، 20 سالی بیام خدا مرزا به من ده. مشه از زندگی میکردیم، 5 تا پسر دارم، الان یک دختر داره.
خانم شاهردیانی، کی شما حس کردیم که فرزند ارشد شما همین آقای محمدرضا شجریان دوست دارن که آواز بخونن؟
از بچگی علاقه داشت به قرآن، مناجات خوب میکرد، از اون خوب میگفت، توی رشته ها بود. دیگه بزرگتر که شد دوست رفقا گفتن که صدات خوبه، یا تو تلویزیون اینا تو رادیو.
استاد محمدرضا شجریان چند سال پیش در آخرین کنسرتش در تالار فیلارمونی شهر کلن آلمان در گفتگو با ما از رسالت و تعهد هنرمندان نسبت به جامعه خود گفت و جوهره موسیقی را در پیام رسانی این هنر جستجو کرد.
موسیقی در هر سرزمینی پیام سرزمینه. سروش خان بستگی به اتفاقاتی داره که در سرزمین میفته و موسیقی تابع شرایط زندگی و روحیه مردمشه، چون هنرمند در بین مردم زندگی میکنه، تابع اون شرایطه و اون موسیقی که از اون میاد بیرون پیام آور اون خواسته های مردم و نیازهای مردم و موقعیت مردم رو داره. موسیقی که در ایران در طول سالیان بوده است تحت تأثیر همیشه فشارها و محدودیت‌ها و ستم‌ها و استبداد بوده. این موسیقی همیشه زبان اعتراض مردم بوده، زبان گله و شکایت اتفاقات بوده و ما نمیتونیم بیرون از این منطقه باشیم. موسیقی که امروز در بین جوانای ما در ایران الان خیلی مشتاق پیدا کرده به علت فشارش که رو جواناست، توهینی است که بهشون میشه و مشکلات دیگه که الان جوانا دارن، این موسیقی بازگو کننده این اتفاقات و شاید بشه گفت دلجویی است که آدم از مردمش میکنه با بازگو کردن این اتفاقات.
استاد شجریان، میخواستم اینم شما به موسیقی خودتون چه صفتی میدید؟ آیا میگه که موسیقی ملی ایرانه، موسیقی ایرانه؟
اول یک پرانتزی باز بکنم، موسیقی ذاتش عرفانه. عرفان یعنی شناخت. موسیقی شناخت میده و یک موزیسین بایستی بر این مبنا کارش رو دنبال بکنه، یعنی پیامی داشته باشه. صرفا یه مقدار سر صدا ایجاد کردن که موسیقی نمیشه، که باید پیام داشته باشه. حالا یا پیام شادی، یا پیام غم، یا پیام حماسیه، یا پیام میهنی، یا پیام عشقیه، یا شکایت، یا همه چی، بالاخره هر کدوم اینا پیامه. من تحت تاثیر این پیام ها هستم، منتها با این زبان، با زبان فارسی. ببین، موسیقی و زبان در درازنای تاریخ در هر سرزمینی مثل یک پیچ و مهره میمونن که با هم دیگه اومدن جلو. هر زبان موسیقی خودشو داره، اون موسیقی که معانی زبان رو بیان میکنه و اون موسیقی رو اگه تو زبان بیاریم بیرون، زبان یه چیزی میشه بی‌معنا. ببین، بس اون موسیقی رو بیان کنین تا بتونین مفهوم کلام رو ارائه بکنین. درس گرفتیم و درس میدیم و عمل میکنیم که شنونده وقتی که داره از دهان ما یک شعری رو، یک پیامی رو داره میشنوه، این پیام ما درست بهش بدیم. اگر موسیقی بدون زبان نتونه پیام بیاره، این موسیقی خیلی کارش خرابه. موسیقی که وقتی که کلام باهاش میاد، به کلام جان و روان میده و کلام رو گویاش میکنه، تأثیر میذاره رو شنوندش.
خانم آتش گرفته، آتشی جانسوز، آتشی جانسوز. خانم آتش گرفته، آتشی جانسوز، آتشی جانسوز. من به
استاد محمدرضا شجریان در نوروز 5 سال پیش در ویدئویی اعلام کرد 15 سال است با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کند. به دیگر سخن 20 سال است در حال درمان این بیماری است و تا کنون بارها به دلیل وخامت حالش راهی بیمارستان شده. آقای شجریان به پاس خدماتش به موسیقی طی 40 سال اخیر به دریافت چندین جایزه جهانی نائل شده که از آن جمله می توان به جایزه بیتا از دانشگاه استنفورد آمریکا، نشان شوالیه فرانسه، نشان عالی هنر برای صلح، جایزه پیکاسو، نشان موتسارت، دیپلم افتخار از سازمان یونسکو و سال پیش هم جایزه مؤسسه بین المللی موسیقی کریم آقاخان را دریافت داشت.
تا به تو دادم دل و دین تو دو
خب همچنان از رادیو فردا و از ویژه برنامه رادیویی به مناسبت درگذشت استاد شجریان همراه شما هستیم. مهدی احمدی در استودیو. مهدی، این اتفاقی که امروز افتاد، درگذشت استاد شجریان، فکر کنم در فضای مجازی هم مردم هم خیلی، یعنی همه رو ناراحت کرد، و میخوام ببینم تو که دیدم که دست در موبایل داشتی نگام کردی و چه خبره روی تویتر، روی شبکه های اجتماعی؟
همینطوره فرشید، و ما در واقع انفجاری از توییت ها و پیام های کاربران رو در توییتر مثلا میبینیم درباره درگذشت استاد شجریان. جالبه که بیشترین چیزی که الان با تکرار نام آقای شجریان تکرار میشه در شبکه‌های اجتماعی، یکی دو تا فراز از کارهاشه. یکی مرغ سحر هست که زیاد دربارش صحبت کردیم. و همه تقریبا یادشونه که چقدر این ترانه و اجرای آقای شجریان از این ترانه در واقع التیام بخش بود یا خاطر انگیز بود برای مردم، که تقریبا بلا استثنا در آخر همه کنسرت های آقای شجریان درخواست میکردن ازش که این ترانه رو اجرا کنه. همین الان ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی هست که خیلی از علاقمندان آقای شجریان جمع شدن در واقع جلوی بیمارستان و دارن مرغ سحر رو هم نوایی میکنن با هم، که خیلی درسته. در واقع تأثیرگذار و در واقع چی میگن، تأثیر برانگیز هست این اجرا نوایی مرغ سحر. یکی دیگه هم که همین الان مفصل با مهرداد درباره صحبت کردید، اون قصه تفنگت را زمین دار نگذاره، و از این مضمونا که در واقع حالا دریغا که آقای شجریان رفت ولی تفنگ ها هنوز بر زمین نیست.
از همایون چی؟ از همایون خبری نیست؟ پیامی نداده یا
همایون در واقع
جایی صحبتی نکرده؟
هنوز صحبتی ازش منتشر نشده جایی. همایون خبر درگذشت آقای شجریان رو ابتداعا با یک صفحه سیاه، یک پست اینستاگرامی سیاه در واقع تایید کرد، ولی هنوز از همایون شجریان مصاحبه یا بیانیه یا واکنش مستقیمی در این باره منتشر نشده، احتمالاً در همین ساعت منتشر میشه. آقای شجریان درباره ابعاد مختلف زندگی صحبت کردیم، بیشتر در این سالها در خب خارج از کشور کنسرت هایی برقرار بود، مردم از این طریق، خیلی از این کنسرت ها بعد تبدیل به آلبوم هایی شد که مردم باش آشنا می شدن. کنسرت های معدودی هم داخل ایران در واقع برگزار شد، ولی در یکی از در واقع کنسرت ها، دوره های حضورشون در آمریکا برای کنسرت، رادیو NPR هم از ایشون دعوت کرد و در برنامه‌ای که معمولاً ستاره های موسیقی جهان در اون حضور پیدا می کنن، در دفتر رادیو NPR
زنده حضور یعنی اجرا کردن
پیدا میکنن و اجرای زنده دارن، آقای شجریان هم یک اجرای زنده ای اونجا داره. فکر کنم بخش هایش آماده است و خالی از لطف نباشه که بشنویم.
بر من گذشتی سر بر نکردی، از عشق گفتم باور نکردی، دل را فکردم آسان به پایه، سودای مهرش در سر نکردی. خودم را میبوی از لاد حتی به قهرش بر نکردی دیدی سبوی پرنوش داره با تشنگی ها ربتر نکردی
خب محمد رضا شجریان اولین بار با خوندن قرآن توی سال 1331 صدای شجریان از رادیو خراسان پخش میشه و ایشون بعد از فارغ التحصیلی توی آموزش پرورش استخدام میشن و تدریس میکنن همونجا و همونجا با ساز سنتور آشنا میشن و پیش جلال اخباری آموزش میبینن. استاد شجریان کارش رو توی رادیو با نام مستعار سیاوش بیدکانی شروع میکنه و تا سال 1350 هم با همین نام کار میکرده و بعدش از سال 52 شروع میکنه به یاد گرفتن تصنیف خوانی.
حریفان میزبانان میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت پشت در چون موج میلرزد چون موج میلرزد تگرگی نیست مرگی نیست صدایی گر شنیدی صحبت سرما بودن دارست من امشب آمدستم وام بگذارم حسابت را کنار جام بگذارم چه میگویی که بیگه شد سحر شد بامداد آمد فریبت میدهه بر آسمان این سرخی بعد از سحرگه نیست حریفا گوش سرما برده است این یادگار سیلی سرد زمستان است یادگار سیلی سرد زمستان است
خب مهدی اگه موافق باشی بریم سراغ همکارمون رضا شکراللهی روی خط فکر
خیلی گزینه خوبی است.
رضا فکر کنم چند وقت پیش یادداشتی هم درباره
رضا امروز هم یک یادداشت خیلی خوبی ازش در مورد استاد شجریان منتشر شده در وبسایت که امیدوارم که
میتونیم بخونین و لذت ببرین. رضا شکراللهی عزیز سلام.
سلام فرشید جان، سلام مهدی جان.
خب رضا جان میخوایم میخورده تو هم برامون از حالا ابعاد مختلف کاری و موسیقیایی و شخصیتی استاد شجریان بگی.
من ابتدا باید تسلیت بگم، ولی تسلیت هم اطلاعات ویژه‌ای داره به این معنا که شجریان شاید تعریفش بشه همین که الان همه باید همه به همدیگه تسلیت میگن، کمتر شخصیتی رو میشه پیدا کرد که در فرهنگ و هنر یک کشوری به پدید بیاد که وقتی که میره همه به همدیگه تسلیت بگن، کوچیکا به بزرگا بگن، بزرگا از هر طیفی به همدیگه بگن، سیاسیون به فرهنگا بگن، اهل فرهنگ به سیاسیون بگن، تفاوتی نمیکنه. این همون چیزیه که شجریان داشت و فقط هم شجریان در دوره معاصر ما داشت این رو و از دست رفت. این بزرگترین ویژگیش بود که میشه در واقع ارتباطش با مردم به این مفهوم که مردم ما طی 50 سال گذشته که خودش ترکیب میشه از چند نسل خنبوه خاطراتی زندگیشون رو وقتی مرور میکنن حتما و حتما بخشی از خاطراتشون وابسته به حیات آثار شجریانه، یعنی با صدای شجریان خاطره ها در گوششون زنگ میخوره. فرقی هم نمی کنه از عشاقشون، از اهل سیاست، از آزادی خواه، از داغ دیده ها، از کسایی که تن تا شبهای تنهایی رو گذروندن. فرق نمی کنه در چه سنی بودن، در گذشته، در دور مدت 20 سال گذشته، در همین 10 سال گذشته، تفاوتی نمی کنه. یعنی الان همونقدر که یک مثلا میگم یک مبارز مثلا سال 57 خاطره داره از تصنیف شب است و چهره من سیاهه، یا از اون تصانیف دیگه که در اون دوره سیاسی شجریان در راستای آزادی خواهی و منش آزادی خواهانش میخون داره، همون مقدار هم میشه گفت که مثلا یک سری عشاق هستن که از آلبوم شب سکوت کویرش تا خاطره دارن، کمان که در همین آلبوم شب سکوت کویرش دیگه مشهورتر از این دوباره ابر بهار به یاد عاشقای این دیار دیگه نداریم که، و کیست که عاشقی کرده باشه و این تصنیف رو، این ترانه رو شنیده باشه و در واقع زنگ صدای شجریان در گوشش زنگ نخوره و خاطرش حتما یه گوشش تعلق به شجریان نداشته باشه. نمیدونم دارید این دوباره ابر بهار رو؟
اتفاقا همین الان سوال کردم از شهرام ببینم که داریم، چون داشت دنبالش میگشت ولی فکر کنم الان آماده نداره.
حالا اشکال نداره، اینقدر آثار شجریان چیز هست. مثلا یک تصنیفی داره به نام قاصدک که البته آلبومش به صورت رسمی در داخل ایران منتشر نشد به دلایلی، ولی من فکر نمی کنم کسی یاری، فرزندی، همسری، پدری، مادری یا رفیقش رو انتظار کشیده باشه و این آهنگ، این ترانه رو وقتی میشنوه و تنش به جنبش در نیاد روحش تکون نخوره که قاصدک در دل من همه کورند و کرند، یا یکو از این قاصدک بگذاریم بیایم حمله کنیم این طرف. وقتی این کیه که از بعد از مثلا سال 88 اون روزهایی که جمهوری اسلامی معترضا رو به خاک و خون میکشید، آن ترانه ی تخت و فنگت را زمین بگذار شجریان به گوشش زنگ نخوره.
حالا راجب قاصدک صحبت کردی رضا، بذار یک بخشی از این کار رو بشنویم، چون تفنگت رو زمین بگذار رو دقایقی پیش به اتفاق شنیدیم، چون راجب قاصدک حرف زدی ریز بده بخشی از این رو بشنویم.
عالی حتما.
همین کار قاصدک بود که رضا شکرالله عزیز بهش اشاره کرد.
نقطه
درخشان مشترک مشکاتیان و شجریانی، تنها زوجی که هیچ وقت تکرار نشدن در تاریخ موسیقی و بعید میتونم هم تکرار بشن.
دقیقا میخواستم بگم که نقطه اوج در واقع همکاری و همراهی آقای شجریان بود با آقای مشکاتیان.
بله.
و همینطور که گفتی یک زوج در واقع تکرار نشدنی در تاریخ موسیقی ما.
بله. این حرف من و شما هم نیست مهدی، حتی اساتید موسیقی، بزرگان موسیقی، حتی استادای در حد آقای علیزاده هم این را میگن. این زوج در این اوج کارشون در همون دوران بود و متاسفانه مشکاتیان زود از دست رفت، حالا هم که شجریان و دیگر هم تکرار نخواهد شد.
یکی از ویژگی های در واقع منحصر به فرد آقای شجریان همین بود که در پیرامون ایشون و جز همکاران ایشون برخی از برجسته ترین و بزرگترین نام های تاریخ موسیقی ما، تاریخ ادبیات ما حضور داشتن. شعر این تصنیف قاصدک در واقع بر اساس کاری از آقای اخوان ثالث ساخته شده که به هر حال بعد از سالها همنشینی و مرافقت با ایشون الان هم خبرها حاکی از اینه که ظاهراً بناس پیکر آقای شجریان در طوس و در کنار فردوسی و در کنار اخوان ثالث آرام بگیره، درسته؟
من خبر دقیقی در این مورد ندارم، اما در مورد بحث همکناری اون با اساتید ادبیات، محمد رضا شجریان کسی بود که فقط پاش در موسیقی نبود، اهل ادبیات بود، به این مفهوم که نمونه بسیار نخبه‌ای بود از اینکه چطور میتونه موسیقی رو از دل ابیات به خصوص سعدی و حافظ، و حافظ که خیلی هم دشوارتره برای موسیقی ایرانی خوندنش، بکشه بیرون و اون موسیقی رو کشف بکنه و ارائه بکنه. اصلا در این زمینه یک نبوغ عجیبی داشت شجریان، کما اینکه حتی به خاطرش در این باره بارها و بارها باهاش بحث میکردن و مینشست در مورد این چیزها مثلا آموزشی میگفت که یک چیزی مثل آوازخوانی در موسیقی ایرانی اگر قبلا این بود که دیوان و سعدی و حافظ رو باز کنن و توی گوشه شروع کنن به خوندن، شجریان درباره یک شعر مطالعه میکرد، وزنش رو در میآورد، مفهومش رو کسب میکرد و میدید در چه کدوم گوشه اینو بخونه، با کدوم ضرب آهنگ بخونه، با چه لحنی بخونه. این اصلا در این زمینه واقعا یک وجه نبوغ‌آمیزی داشت محمد رضا شجریان.
بسیار خب، ممنونم از تو رضا شکرالایی. یه چند جمله هم راجع به این کار برامون بگو رضا.
میدونید فرشید، این ربنا داستان عجیبی داره. این ربنا رو میگن به خاطر پدرش خوند، ولی جالب اینه که این نسخه‌ای که داره پخش میشه همین الان بعد از این همه سال تکرار و هر بار پخش میشه، روح مخاطب خودش رو به پرواز در میاره، حتی اونهایی که شاید گرایش های مذهبی نداشته باشن که من دیدم به چشم خودم. این اثر یک اثر بداهه است و یک اثری که خونده بوده به عنوان یک الگو برای این که در رادیو چند تا خواننده بیان این بر اساس این الگو اینو بخونن، بهشون میگه که نمیه تمرین میکنه باهاشون و اونو از پسش بر نمیان، بعد میگه خب من یه دونه میخونم بر اساس اینجوری بخونید، و این یه دونه میخونم رو میره میذاره میده، چند روز بعد میبینه که اون مدیر مربوطه اینو پخش کرده و این میشه یک اثر جاودانه. و جالبه که من در این یاد داشتیم که منتشر شده عرض کردم که شجریان توی روایت سیاه و سفید و خاکستری این مملکت ما در 50 سالی که آواز خوند، شجریان یک خط سرخ مشخصیه که به یاد همه بمونه که صدای مردم بود، مردمی که جمهوری اسلامی صداشون رو دزدید، همونطوری که شادیشون رو دزدید، امیدشون رو دزدید، آیندهشون رو دزدید و حتی ایمانشون.
ممنونم ازت، ممنونم. فرصتمون تموم رضا، باید خبرها رو بشنویم تو چند ثانیه دیگه. ازت خیلی ممنونم.
درست، خواهش میکنم.
لطف کردی مهدی احمدی، خیلی لطف کردین، و از شما که شنونده این برنامه بودین با رادیو فردا همراه باشید.